استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، برخی از اعضای ولسی جرگه و ناظران انتخابات ادامه تنش های سیاسی میان ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات را نگران کننده خواندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید در 2 سال گذشته بیش از 1200 حادثه خشونت بار علیه شفاخانه ها و پرسنل صحی در جهان صورت گرفته. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. یک فرمانده حرفه‌ای عملیات خاص آمریکا با عنوان فرمانده جدید ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در افغانستان انتخاب شد. معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست که برای حفظ حیات مردم ملکی در افغانستان گام‌های لازمی را بردارد. مادری که دختر نوجوان خود را با فریب به پاکستان برده و با یک مرد مسن به ازدواج داد، امروز در انگلستان محاکمه می‌شود. تفصیل خبرها. به گزارش رسانه های ایالات متحده، مقام های امریکایی گفتند که یک فرمانده حرفه‌ای عملیات خاص امریکا با عنوان فرمانده جدید ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در افغانستان انتخاب شده است. جنرال اسکات میلر قرار است جایگزین جنرال جان نیکلسن شود. نیکلسن از ماه مارچ سال 2016 به این سو رهبری ماموریت حمایت قاطع ناتو را در افغانستان به عهده داشته و اکنون هم قرار است در ماه های تابستان امسال در افغانستان بماند. اکنون سنای امریکا باید ارتقای جنرال میلر به این سمت را تایید کند. میلر در حال حاضر فرمانده قمندانی عملیات ویژه سری مشترک است که برخی از ماموریت های مهم دفاعی اردوی امریکا را در سرتاسر جهان اداره می کند. او در سالهای 2013 و 2014 ریاست بخش عملیات ویژه در افغانستان را عهده‌دار بوده و در عملیات نظامی در عراق سومالیا نیز شرکت کرده است. معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نظیف الله سالارزی از شورای امنیت ملل متحد خواست که برای حفظ حیات مردم ملکی در افغانستان گام‌های لازمی را بردارد. آقای سالارزی دیروز به شورای امنیت ملل متحد گفت این شورا به حیث یک ارگان مهم ملل متحد باید در تامین صلح و ثبات نقش اساسی را بازی کند. بحث دیروزه شورای امنیت بر محافظت افراد ملکی در برخوردهای مسلحانه تمرکز داشت. معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد سالارزی به ناامنی های اخیر در افغانستان اشاره نموده، اشاره داشت که در این کشور بر مساجد، مکاتب، شفاخانه ها، مراکز ثبت نام انتخابات و جاهای محفوظ دیگر حملات صورت می گیرد. و افزود نظر به ارقام اخیر در یک سال گذشته در افغانستان 2903 فرد ملکی در حملات کشته شده و بیش از 6000 نفر آنها زخمی شدند. تعداد تلفات در انفجار دیروز در کندهار به 21 نفر رسیده و 40 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار دیروز چاشت در مربوطات حوزه 14 امنیتی کندهار رخ داد. انفجار زمانی صورت گرفت که سربازان امنیتی می‌خواستند مواد انفجاری را که در یک موتر تونس جابجا شده بود خنسا سازند. مقامات ولایت کندهار خبر افزایش تلفات را به رادیو آزادی تایید کردند. سخنگوی والی کندهار داوود احمدی هم دیروز اظهار داشته بود دیروز اظهار داشت که با در نظر داشت شدت انفجار احتمال افزایش تلفات وجود دارد. در بین کشته شدگان و زخمیان افراد ملکی و نظامیان شاملند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مادری که دختر نوجوان خود را به سفر به پاکستان برای ازدواج با یک مرد مسن فریب داده بود، نخستین فردی است که در انگلستان به خاطر ازدواج اجباری امروز محکوم می شود. مدافعان حقوق بشر می گویند محکومیت او در محکمه برمنگهم پیام قوی را برای خانواده هایی که در فکر ازدواج اجباری دخترانشان هستند میفرستد و به دختران قدرت بیشتر میبخشد که سخن بگویند. این قضیه مربوط به دختر 13 ساله است که هنگام دیدار از پاکستان با یک مرد 16 سال بزرگتر از خودش نامزاد شد. سالنوال گفته که مرد با این دختر همخوابه شده بود و هنگام بازگشت به بریتانیا او عملیات سخت جنین کرد. مادر که هویتش گزارش نشده دخترش را در سال 2016 به بهانه رخصتی به پاکستان بازگرداند، اما پس از رسیدن به آنجا به دخترش گفت که باید ازدواج کند. سالانوالان گفتند در روز عروسی پس از آن که دختر 18 ساله شده بود، او مجبور به امضای نکاح خط شد و مادرش بدون دختر خود به بریتانیا بازگشت. بریتانیا ازدواج اجباری را در سال 2014 ممنوع کرد. حد اکثر مجازات برای این عمل 7 سال حبس می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار رفع ممنوعیت چند دهه‌ای از روی حضور زنان در ورزشگاه ها شده است. این را دفتر او و نیز رسانه های ایرانی گزارش دادند. به اساس گزارش، روحانی در دیدار با ورزشکاران دیروز در دفترش گفت تفاوت بین زن و مرد در اسلام نباید وجود داشته باشد و به همین علت زنان نیز باید اجازه اشتراک در برنامه های ورزشی را یابند. پس از انقلاب اسلام ایران، زنان در این کشور از 39 سال به این سو از شرکت در استادیوم های ورزشی منع شدند. و رهبران روسیه و بلغاریه رابط فرهنگی بین دو کشور را ستایش نموده و تعهد کردند که رابط اقتصادی خود را تقویه می کنند. ولادیمیر پوتین و رومین رادف دیروز در شهر ساحلی بحیره سیا سوچی ملاقات کرده و در مورد پروژه های مختلف صحبت نمودند. قرار است در روزهای بعد صدر اعظم بلغاریه بویکو بوریسوف هم در مسکو با رئیس جمهور روسیه پوتین دیدن نماید. روسیه با کشورهای بلغاریه، هنگری و سلواکیا که جزء بلاک شرقی سابق بودند و اکنون با جامعه اروپا همراه شدند، رابطه نزدیک دارد. این در حالی است که بعد از جنگ سرد، رابطه روسیه با غرب در پایین‌ترین سطح آن قرار گرفته است. این رابطه به خاطر دخالت نظامی روسیه در اوکراین و سوریه و مسائل دیگر سرد شده است. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که ابراز نگرانی شما را از اعضای ولسی جرگه و ناظران انتخابات از ادامه تنش ها میان ارگ و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. اظهارات اخیر معاون کمیسیون مستقل انتخابات باعث این تنش ها شده.
علاقات ارگ و بخصوص رئیس جمهور می خواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند، اونا را از سر رایشان دور بسازند.
در این مورد با یک آقای مسائل سیاسی نیز صحبت کردیم.
چون اگر خود از اینا متحدانه استقلال خود حفظ کنند، اما فکر نمی کنم که رئیس جمهور بتانه رو مداخله کنه.
از کمک های بشری که با بیجا شده های کندوز صورت گرفته نیز از محل برایتان جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. و در مسائل جهان، در مورد حوادث خشونت بار طی 2 سال گذشته بالای شفاخانه ها بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ جزئیات می دهیم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر می شود.
در حال حاضر خانم ها از کار به جرایم قاچاق تولید و انتقال مواد مخدر میزنند.
او هیروین پیدا شد در پمپرس تفلک جای بجایش کرده بود.
با خدا قسم اگه من خبر باشم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشتنگا هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم کوری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، شما را از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و ناظران انتخابات میگویند ادامه تنش های سیاسی میان ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات نگران کننده است. آنان تاکید میورزند که وضعیت کنونی اعتماد نسبی را نیز به پروسه انتخابات از بین میبرد. یک روز پیش از این مازلا دولتی معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ریاست جمهوری در کار این کمیسیون مداخله میکند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور این ادعا را رد کرده. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند. تشکر از شما نگاه صاحب و شنوندهای رادیو زادی. شماره از نماینده مردم در نشست امروز ولسی جرگه مداخله حکومت در کار کمیسیون را انتقاد کردند. میگن که اگر این وضعیت همین گونه ادامه پیدا بکنه برگزاری انتخابات شفاف را نباید انتظار داشت. این نمایندگان همچنین در زمینه گفتن شواهد وجود داره، اما اشاره کردن به سخنهای معاذلات دولتی معاون کمیسیون، گفتن که این سخنان نشان میده که رئیس جمهور غنی به گونه روشن در کار کمیسیون مداخله داره و از این وضعیت گفتن که نگران هستیم. ظهیر سعادت یکی از این نماینده‌ها در این باره گفت:
حلقات عرب و بخصوص رئیس جمهور میخواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند اونا را از سر رایشان دور بسازند و انتخابات را مطابق میل و خواستشان برگزار بکنند که انتخابات پر از تقلب و انتخابات غیر شفاف تا بتوانند افراد و دلخواه خود را به پارلمان بیاورند.
یک روز پیش از این معاذلات دولتی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در یک بحث تلویزیونی گفته که رئیس جمهور در پیوند به نصب استیکر در کپی تذکره ها مداخله کرده و گفته که اعضای کمیسیون اگر مخالف این مسئله هستند باید استعفا بدن. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور این مسئله را رد میکنه و میگه که انتظار دارن اعضای یک کمیسیون مستقل انتخابات سخنانشان را مسئولانه مطرح بکنن. چیز دیگه که اینجا ما به او پرداختیم اما دیدگاه نازیدین انتخابات است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگه که بیباوری های موجود میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان تاثیر بدی بر روند انتخابات در مجموع و از هان عامه به جا خواهد گذاشت.
پول دغه سیاسی برخه د پروسه جنجال لري ستوند لري کمیسیون کې که دوه ډلې ولري چې درې کمیشنران په یو خوا یو څلور کمیشنران په بله خوا وي د خپله د سیاسي مغرضینو لپاره او د سیاسي کړیو لپاره لاره ولري چې په دې کې مداخله وکړي. یو سیاسي کړی به درې نفر کمیشنر په کې کنیسي او بله کړی به څلور نفر په کې کنیسي.
آقای رشید میگه انتخابات پروسه ملی است و برای برگزاری انتخابات همه شمول این پروسه نباید قربانی تضادهای دو طرف شوند.
بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی بود و گزارش میداد که گزارش نظیفه محبوبی از نگرانی های شدید شما را از اعضای ولسی جرگه و ناظران انتخابات در مورد تنش های سیاسی میان ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات بود. این تنش ها زمان برملا شدند که معاذلات دولتی معاون کمیسیون مستقل انتخابات دیروز گفت که ریاست جمهوری به خصوص رئیس جمهور اشرف غنی در کاری کمیسیون مداخله میکنه. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند با توجه به ادامه بی‌باوری میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات نباید انتظار انتخابات شفاف را داشته باشیم. باز هم همکارم نظیفه محبوبی دی باره با کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده.
ریاست جمهوری در امور امی کمیسیون مداخله کرده باشه مشخص هیچ وقت توضیح داده نشده از طرف کمیسیون غیر از این موضوعی که از این ماجرا ساختن و این به نفع اذهان عامه مردم افغانستان هم نیست و به نفع منافع ملی هم نیست. نباید این کار میشه. عدم شفافیت انتخابات از قبل هویداست به خاطر اینکه یعنی شیوه کاری که در نظر گرفته شده و مکانیزم رایدهی و اسنادی که برش تهیه شده ای خود زمینه را برای تقلب و برای جعلکاری آماده ساخته. اشکرار هم میتونن جعل کنن و رای داده
در کنار از این دیگر رای حل را که شما پیشنهاد میکنین که دقل از جلوگیری شو از مداخله حکومت، ما پیشتر هم اشاره کردم که شاهد از این بودیم ما شما اعضای کمیسیون به خاطر آنچه مداخله حکومت میگفتن استعفایشان را پیش کردن. چرا یه حل دیگه باید وجود داشته باشه که از این مداخله حکومت در کار کمیسیون جلوگیری شوه؟
این خودش به کمیسیون مربوط است. کمیسیون اگر خود از اینا متحدانه استقلال خود حفظ کنن، اما فکر نمی کنم که رئیس جمهور بتونه رو مداخله کنه. اگر اینا خود از اینا در فکر حفظ کرسی های خود هستن و نمیتونن از استقلال کمیسیون حمایت کنن، در اون صورت این زمینه مساعد بشه که مداخله صورت بگیره. و اما به این صورت موافق نیستم که رئیس جمهور یا کدام شخص دیگه هر کسی که باشه در امور یک کمیسیون مستقل مداخله کنه، این بیشتر نتایج منفی رو به بار میاره و سر دینتای آمد تاثیر منفی.
یعنی شما اشاره میکنین بر این که اگر مداخله ها همچنان ادامه پیدا میکنه یا اگر مداخله وجود داره میتونه تمام منافع ملی را زیر پرسش ببره؟
هیچ شک نیست، مگر ما باعث یک شاگرد حقوق تا بال به صورت مشخص کدام شواهد و اسناد را کمیسیون ارائه نکرده که مداخله صورت گرفته باشه. اینا چرا اینا علنی نمیگن؟ مثلا بسیار کوچک اینا کلام میسازن که نباید این کار صورت بگیره. مداخله زمانی مطرح میشه که واقعا تاثیر وارد کنه سر خود انتخابات و نتایجش. اونو را ما مداخله میگن. غیر از اینکه اینا بین خود مشوره نکنن، بین خود تماس داشته باشن، بدون کمک قوی اجرایه اینا نمیتونن انتخابات برگزار کنن موافقانه و هم به شکل شفاف که نتایج جزی مورد قبول مردم افغانستان باشه.
کبیر رنجبر آقای مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی را از آرزو غیاسی میشنوید.
ریاست زراعت ولایت سمنگان میگوید که سرازیج شدن سیلاب‌های اخیر در این ولایت تعداد زیاد دهقانان را متضرر ساخته است. هماین حبیب رئیس زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که بیش از 10380 جریب زمین زراعتی در شماری از ولسوالی‌های سمنگان از اثر سیلاب‌ها تخریب شده و هست و بوده دهقانان نیز نابود گردیده است. به گفته آقای حبیب، با در نظر داشت اینکه اکثر مردم در ولسوالی‌های سمنگان از طریق محصولات زراعتی امرار معیشت میکنند، پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها تعداد زیاد از آنان صدمه شدید اقتصادی را متحمل شده اند. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ از حکومت میخواهند تا دهلیز هوایی میان بلخ و یکی از کشورهای خارجی ایجاد گردد. نصیر قاسمی مدیر عامل این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت با وجودی که در ولایت بلخ بهترین میدان هوایی وجود دارد، اما هنوز هم تاجران شمال و شمال شرق مجبورند تا با متحمل شدن مشکلات زیاد اموالشان را به کابل انتقال داده و از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور منتقل کنند. پوست قرقل، قالین، میوه تازه و خشک و نباتات طبی از جمله محصولات عمده ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان می باشد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1550 افغانی، یک بوری برنج سیم نیم تیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر پترول 51 افغانی و یک لیتر دیزل هم 49 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی 65 پول، یک یورو 84 افغانی، یک پوند انگلیسی 95 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی، یک درهم امارات 19 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 600 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید طی 2 سال گذشته بیش از 1200 حادثه خشونت بار علیه شفاخانه ها و پرسنل صحی در جهان صورت گرفتند. به گفته این کمیته، این حوادث در 16 کشور رخ دادند. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان خوش آمدی. جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. یف صداکورت رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این حوادث طی 2 سال گذشته پس از آن صورت گرفتند که سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه از طرف های درگیر جنگ خواست که به حفاظت از آنهایی که زخمی ها و مریض ها را تداوی می کنند توجه کنند، اما به گفته وی میان گفتار و عمل فاصله زیاد موجود است. داکورت افزود کارکنان صحی در 16 کشور کشته شدند، تهدید شدند و اختطاف شدند، وسایل صحی تخریب شدند و بر شفاخانه ها بمباری شده و یا غارت شدند. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که قطعنامه‌ای که در ماه می سال 2016 تصویب شد اولین گام مهم در راستای تطبیق بهتر قانون موجود بین المللی بشری در مورد مواظبت صحی در منازعات مسلحانه بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این قطعنامه روی حفاظت از شفاخانه ها و کارکنان صحی در مناطق جنگ متمرکز است و از تمام کشورها می خواهد تا آنهایی را که مسئول حملات به تاسیسات و پرسنل صحی اند به عدالت بکشانند، چیزی که به نوشته این خبرگزاری به ندرت صورت گرفته است.
ستار جان، آیا این 16 کشور که در آنجا شفاخانه ها و کارکنان صحی هدف قرار گرفتند مشخص شده؟
رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از این کشورها نام نگرفته است. یفس دوکورت گفته است لازم است که نه تنها جناح‌های درگیر جنگ بلکه کشورها از تعهدات بین‌المللی حمایت کنند و حفاظت از امور صحی را در اولویت قرار دهند. در همین حال ائتلاف حفاظت از امور صحی در جنگ در پنجمین گزارشش که دیروز نشر شد گفته است در سال 2017 بیش از 700 حمله بر شفاخانه‌ها، کارکنان صحی، مریضان و آمبولانس‌ها در 23 کشور انجام شدند. بر اساس این گزارش از این میان 252 حمله در سوریه، 93 حمله در قلمرو فلسطین، 66 حمله در افغانستان، 52 حمله در جمهوری افریقای مرکزی، 37 حمله در سودان جنوبی، 35 حمله در عراق، 24 حمله در یمن، 23 حمله در نایجیریا و 20 حمله در کانگو صورت گرفتند.
بسیار زیاد تشکر از ستار فروغ. شنیدید که کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید تایید سال گذشته بیش از 1200 حادثه خشونتبار علیه شفاخانه ها و پرسنل صحی در 16 کشور صورت گرفته که در افغانستان 66 حمله صورت گرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، نظیفه محبوبی مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به تلفات غیر نظامیان در حملات انتحاری و جنگ در افغانستان پرداختند. این روزنامه‌ها و گزارش اخیر سازمان ملل و اداری سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در مورد تلفات باشندگان کشور اشاره کرده است. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش در پیوند به تلفات غیر نظامیان گزارش اداری سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان را نشر کرده و نوشته است که در 3 ماه نخست سال روان میلادی 763 تن در این کشور کشته و نزدیک به 1500 تن دیگر زخم برداشتند. روزنامه بر بنیاد این گزارش نوشته است که هرچند در مقایسه با سال گذشته در آمار تلفات غیر نظامیان تا اندازه ی افزایش دیده می شود، اما در عملیات های نیروهای امنیتی تلفات غیر نظامیان 15% کاهش یافته است. روزنامه همچنان نگاشته است که بر اساس گزارش سیگار در 3 ماه نخست سال 2018 میلادی از 100 غیر نظامی 50 تن آنان در حملات انتحاری و انفجاری طالبان کشته شدند، 11 تن دیگر از 100 تن در حملات گروه داعش و 100 تن 4 غیر نظامی از سوی افراد مسلح ناشناس آماج قرار گرفته و جان باختند. در این میان روزنامه دولتی هیواد در پیوند به حملات اخیر در کابل به هشدار اخیر طالبان اشاره کرده و نوشته است که موجودیت غیر نظامیانی در کابل بیشتر است که به علت ناامنی ها از دیگر ولایات به اینجا پناه آوردند و ما طالبان در کابل نیز مسئولیت این باشندگان را از آنان گرفتند. روزنامه افغانستان ما با توجه به افزایش حملات مخالفان نوشته است که این حملات در کشورهای همسایه طرح‌ریزی می‌شوند. روزنامه نوشته است که از آغاز سال روان میلادی در حملات طالبان از رهگذر تاکتیک و شدت تغییر آمده. به نوشته روزنامه با وجود آن که نیروهای امنیتی از توانایی کامل در سنگرهای نبرد برخوردارند و به حمایت از این نیروها نیاز محسوس می‌شود، اما دیده می‌شود که آنچنان از سوی ایالات متحده آمریکا با توافقنامه امنیتی و دفاعی عمل نشده است و این کشور در برابر هراس افغانان مانند گذشته عمل نمی کند. به نوشته روزنامه اگر متحدین بین المللی که همکاری های امنیتیشان با نیروهای امنیتی افغان در یک چارچوب قانونی تنظیم شده است عمل نکنند، مردم افغانستان روزهای بدتر را در پیش رو خواهند داشت.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج دنبال کرده می توانید. مسئولان محلی کندز می گویند به بیش از 800 خانواده بیجا شده از ولسوالی قلعه زال این ولایت کمک های بشری صورت گرفته. اما این خانواده های بیجا شده می گویند این کمک ها بسنده نیست. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش را از کندز فرستاده.
مسئولان اداره های مبارزه با حوادث طبیعی و مهاجرین و عودت کنندگان کندز می گویند که آنان به بیش از 800 خانواده بیجا شده از ولسوالی قلعه‌زال این ولایت مواد خوراکی کمک کرده اند. میراقای تیبار رئیس مبارزه با حوادث طبیعی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مواد خوراکی شامل برنج، آرد، روغن و گوشت می باشد.
امروز ما به 816 فامیلی که قبلا سروی شده بود در ولسوالی قلعه‌زال به نسبت جنگ و درگیری هایی که صورت گرفته بود، امروز خواستیم که 5 قلم مواد مساعدت بکنیم.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی کندز این کمک ها را بسنده ندانسته و از نهادهای امنیتی می خواهند که هر چه زودتر در منطقه امنیت را تامین نمایند تا این بیجاشتگان دوباره به مناطقشان بروند. امین الله آیدین یک تنی از اعضای شورای ولایتی کندز در رابطه چنین گفت:
مردمی که در دشت آواره هستند زیر آفتاب سوزان بسیار زندگی میکنند. هنوز جا کلام ماستاد نرفته، فقط یک تیم دولتی بود که ما اوجا رفتیم، یک چند روز سروی کردیم، 816 فامیل مستحق اوجا شناخته شد، این کمک ها صورت گرفته.
از جانب دیگر این بجاشتگان نیز این کمک ها را بسنده ندانسته و از نهادهای دولتی و غیر دولتی می خواهند که با آنها مواد بیشتر کمک کنند. عبدالله و محمدالله دو تنی از بجاشتگان ولسوالی قلعه‌زال در این خصوص چنین گفتند:
کمک ها بسنده نیست، ما دولت خواهش میکنیم که یعنی غیر از ما 3000 نفر آواره است دشتا و دخانه مردم اینجا آواره است. خانه هم تخریب شده، کمیتون تخریب شده بیاد دوباره رفتیم خوب باز شوکت نمیتونیم پوسته از اوجه
در این جنگ آخر آواره شدیم. موادی که بر ما داده شده کافی نیست، فقط مواد غذایی است. ما وسایل کارک خانه کار داریم، مثل دیگ، کاسا، کمپل. این مواد بسیار کم است و به هیچ وجه بر ما کافی نیست.
به گفته اعضای شورای ولایتی کندز که از اثر جنگ های اخیر از منطقه یاقدیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال بیش از 3000 خانواده به ساحات مختلف شهر کندز بیجا شدند و هم اکنون در وضعیت بدی قرار دارند. باید یادآور شد که ولسوالی قلعه‌زال با داشتن 70 کیلومتر فاصله در قسمت شمال غرب شهر کندز قرار داشته و مرکز این ولسوالی به نام یاقدیپا یاد می شود و این ولسوالی توسط دریای کندز به دو بخش عمده یعنی یاقدیپا و قلعه‌زال تقسیم شده است. هم اکنون یاقدیپا جایی که در آن تاسیسات و اداره های دولتی قرار دارد در تسلط نیروهای دولتی است، ولی از دو سال به این طرف یاقدیپا مرکز این ولسوالی میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت دست به دست می شود. اما منطقه قلعه‌زال بیش از 3 سال می شود که در زیر حاکمیت مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. این ولسوالی با ولایت بلخ و کشور تاجیکستان نیز سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. اگر صدای ما را میشنوی به گوش مسئولین برسان. ما از ولایت بیاسان ولسوالی آوان خیری شینگان قشلاق آلود مدت 15 روز میشه که موترها در سوزیبوار بندن. اگر دولت افغانستان کمک به ولایت بدخشان بکند، چرا به ولسوالی شریف زاد یک قدر موترش بند مونه؟ به طرف راه 3 ولسوالی بند میمونه، به 5 ولسوالی درواز بند مونده است. 15 روز میشه که موترهای کماد هیچ رسیدگی نمیکنند. در ماه مبارک مواد غذایی به کلی قطع است. اگر دولت باشه یک بلدوزر کمکی به حساب نمیشه که یعنی موتر به حساب به طرف شهری بزرگ به طرف راه و ولسوالی درواز وصل شه. صدای ما را به گوش مسئولین برسون. سلام علیکم.
صدا سلام بر شما، سلام همکاران. ما ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب قره مرشد گرم صبر میتوم. امی سرک لامان قیصر که بود امونجگا یک شرکت ترکی بود، امی شرکت ترکی امریکایی اونا تکدارشان بود. ما امونجا کار میکردیم برا در 12000 دلار و ما قرضدار که یک کرند کفتیم و هشتنیم ما کار کرد پول مرا نداد برفتیم روز و سایلای از اون کمپ مغور بیرون میکنه طریق هرات از ایران ترکیه انتقال میداد. خواهش ما ایست و همین ولایت مقام بادغیس که همون زودترین فرصت خبر بتین همون وسایلاش انتقال میده به قرض مردم نمیده یک کما نیم بسته مردم ده نفر بیست نفر از او طلب داره همون خواهش ماست که زودترین فرصت به والی صاحب خبر بدین و السلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که پیام هایتان را در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت می کنین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر می شوند. شماره تلفن پیامگیر ما 0799-203-540 و 0700-822-755 هستند. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمیع باز میشنوید.
با گزارش رسانه های ایالات متحده، مقام های امریکایی گفتند که یک فرمانده حرفه‌ای عملیات خاص امریکا با عنوان فرمانده جدید ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در افغانستان انتخاب شده است. جنرال اسکات میلر قرار است جایگزین جنرال جان نیکلسون شود. معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نظیف الله سالارزی از شورای امنیت ملل متحد خواست که برای حفظ حیات مردم ملکی در افغانستان گام‌های لازمی را بردارد. تعداد تلفات در انفجار دیروز در کندهار به 21 نفر رسیده و 40 تن دیگر زخمی شدند. مادری که دختر نوجوان خود را به سفر به پاکستان برای ازدواج با یک مرد مسن‌تر فریب داده بود، نخستین فردی است که در انگلستان به خاطر ازدواج اجباری امروز محکوم می‌شود.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست ما جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. اکنون برنامه هفتوار کاروان زر آماده نشر است. با ما باشید.
کاروان زر
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق این برنامه را حضورتان تقدیم می کنم. پیش از این که به مطالب این برنامه بپردازیم، نگاه می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر. نیلاب نظری آن را پیشکش می کند.
هفتن به اتهام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این هفتن می‌خواستند 4 کیلوگرم هیروئین را که در بکس‌های سفری و بطن‌هایشان جاسازی کرده بودند از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هندوستان قاچاق کنند، اما سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. در همین حال پلیس 13 تن دیگر را هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایات کابل، جوزجان، بلخ و ننگرهار بازداشت کرده است که از نزد آنان چندین کیلوگرم هیروئین، 114 کیلوگرم تریاک، 157 کیلوگرم چرس، 811 کیلوگرم مواد کیمیاوی و 42 گرم شیشه به دست آمده است. سه تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در قضیه نخست دو تن که می‌خواستند 8 کیلوگرم چرس را از ولسوالی اوبی به مرکز ولایت هرات قاچاق کنند، از سوی پلیس حوزه هشتم شهر هرات دستگیر شدند. از سوی دیگر پلیس هرات یک پرچون فروش مواد مخدر را هنگام فروش مواد مخدر در شهر هرات بازداشت کرد و از نزد وی 503 پوری مواد مخدر نوی هیروئین نیز به دست پلیس افتاده است. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز پلیس هرات در دو مورد از قاچاق 10 کیلوگرم تریاک به ایران جلوگیری کرد و دو ایرانی به اتهام آن دستگیر شدند. پلیس کابل 22 مورد عملیات را در یک هفته گذشته به هدف دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر انجام داد. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس کابل در هفته گذشته 22 مورد عملیات مشترک و مستقل را به هدف دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر انجام داد که در نتیجه آن 24 تن مزنون یک جا با 227 گرام هیروین، 27 گرام شیشه، 508 گرام چرس و 413 کیلوگرام تریاک دستگیر شدند.
در یک ماه گذشته ما توانستیم 82 تن را که در مناطق مختلف شهر کابل مواد مخدر را به فروش می رساندند دستگیر کنیم. همچنان در یک مورد عملیات خاص که پلیس در ولسوالی دی سبز انجام داد، 4 تن را همراه با 10 کیلوگرم هروئین دستگیر کردیم.
قابل یادآوری است که پلیس کابل از آغاز سال روان شمسی عملیات دستگیری فروشندگان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادین را سطح شهر کابل آغاز کرده و تا اکنون بیش از 1000 معتاد مواد مخدر از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین فرستاده شده اند. 2 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به هندوستان دستگیر شدند. خان محمد مطمئن قماندان پلیس میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت این 2 تن می‌خواستند 36 کپسول مملو از هیروئین را که در بدن‌هایشان جاسازی کرده بودند از طریق این میدان به هندوستان قاچاق کنند، اما سوی پلیس دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند. قابل یادآوری است که در چند هفته گذشته تلاش‌ها برای قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی به خارج از کشور افزایش یافته و تنها در 3 هفته گذشته نزدیک به 20 تن در ارتباط با آن دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس جوزجان 88 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان به رسانه ها گفت 2 تن که می‌خواستن 88 کیلوگرم تریاک جاسازی شده در یک موتر را از ولسوالی چاربولک بلخ به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان قاچاق کنند، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و قاچاقبران آن نیز دستگیر شدند. متهمان پس از تحقیقات ابتدایی از سوی پلیس جوزجان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند.
رویدادهای مهم هفته را از همکارم شنیدین. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم میشنویم. حکومت افغانستان در رابطه با نقش مواد مخدر و قاچاقبران در حمله اخیر بر شهر فرات تحقیق میکند.
متاسفانه یک منبع عاید و درآمد طالبا و سنبستا مواد مخدر است که در او جای شک وجود نداره که اینا به گونه از اون طریق تمویل و تشخیص میشه.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص چگونگی اضرار نیکوتین را بررسی میکنیم.
استفاده از مواد نیکوتینی نهایت مضر، اولاد که به دنیا میاد یا ذهنن یا فیزیکی اینا معلول و معیوب میباشن.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهید بود.
بیاین بیاین در محکمه معلوم میشه، زودتر دوتان پایین چوین.
قماندان صاحب ما را الابطه هیوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
و حال هم مطالب این برنامه کاروان زهر. در گزارش اول میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید که در رابطه به این موضوع که قاچاقبران مواد مخدر در حمله بالای مرکز ولایت فرا نقش داشته اند یا نه تحقیق میکند. قبل از این در گزارش های بعضی از آژانس های خبری خارجی گفته شده بود که در حمله روز سه‌شنبه طالبان بالای مرکز ولایت فرا مواد مخدر و قاچاقبران آن نقش اساسی داشته اند. اما نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که تحقیقات آنان این موضوع را روشن خواهد ساخت. از سوی دیگر نمایندگان فرا در ولسی جرگه میگویند فرا به مرکز کشت کوکنار و مسیر قاچاق مواد مخدر از شمال افغانستان به غرب و ایران مبدل شده است. تفصیل موضوع را در گزارش از مرسلین ارسلا میشنوید.
طالبان مسلح شب سه‌شنبه از چندین استقامت به ویژه مناطق ناامن و محلاتی که در آن کشت کوکنار و کاربار مواد مخدر وجود دارد بر شهر فرا حمله کردند و خودشان را تا جاده های متصل به شهر فرا رساندند. روزنامه ستار اند استریپ چاپ امریکا نگاشته است، فرا در مسیر قاچاق مواد مخدر از ولایات شمال به هلمند در جنوب و ایران در غرب قرار دارد و طالبان نیز با پول به دست آمده از مواد مخدر جنگجویانشان را تمویل و تجهیز می کنند. از همین رو نقش مواد مخدر در جنگ فرا برجسته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله مواد مخدر را منبع بزرگ تمویل و تجهیز طالبان مسلح می داند و می گوید با تصفیه شهر فرا حال تحقیقات را آغاز کردند تا چگونگی نقش مواد مخدر و قاچاقبران مواد مخدر در حمله روز سه‌شنبه و ناامنی موجود در فرا را بررسی کنند.
متاسفانه یک منبع عاید و درآمد طالبا و تروریست‌ها مواد مخدر است که در او جای شک وجود نداره که اینا به گونه‌ای از اون طریق تمویل و تشخیص میشه. دیده شود تحقیق کنیم که آیا چقدر اینا نقش داشتند.
عملیات هوایی نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر که 8 ماه قبل آغاز شده بود، در اواسط ماه گذشته میلادی به غرب افغانستان نیز گسترش یافت. در حملات هوایی که ماه گذشته به گونه مشترک از سوی نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی بکواه فرا انجام شد، در آن 11 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب گردید و به ارزش $10,000 آمریکایی مواد مخدر نیز در آن نابود شد. همیرا ایوبی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه مواد مخدر را عامل اصلی دوام ناامنی و تشدید جنگ در ولایت فرا می داند و می گوید فرا به مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از شمال به غرب کشور مبدل شده است و مافیای مواد مخدر در آن دست بلند دارند.
فرا شاید مشکل مسئله مواد مخدر است. فرا امروز تقریبا مرکز مواد مخدر افغانستان است. ولسوالی بکوا در اوجا به هزاران چای آب کندگی است و طالبا و مردم عام هم کشت تریاک دارن و حاصلات از اینجا میگیرن، مستقیم برای طالبا از استفاده میکنن. این یک مشکل جدی فرا است و به می خاطر است که همیشه فرا در یک ناامنی به سر برده.
نورالحق خالقی سخنگوی لوای دوم پیاده اردوی ملی در فرا بر رادیو آزادی گفت اکثر کارخانه های تولید مواد مخدر در فرا تحت کنترل طالبان مسلح و قماندانان محلی قرار دارد و این دو گروه نقش بیشتر در جنگ و ناامنی فرا دارند. خانم ایوبی مبارزه علیه مواد مخدر را یک اولویت برای پیروزی در جنگ فرا با پایان ناامنی ها در این ولایت می داند و تاکید می کند که با سرکوب شبکه های قاچاق مواد مخدر سلسله ناامنی ها بین ولایت شمال و غرب نیز از بین خواهد رفت.
و حال هم گزارش داریم در مورد نقش زنان در قاچاق مواد مخدر. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می گوید نقش زنان در قاچاق مواد مخدر در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. خالد معهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1396 قضایای 28 زن متهم به قاچاق مواد مخدر به این مرکز فرستاده شده که 27 تن آنان از سوی محکمه ابتدایی به جزا محکوم شدند و در میان آنان زنان نیز وجود دارند که گروه های قاچاقبران را رهبری می کردند. در همین حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید قاچاقبران مواد مخدر و گروه های مافیایی شیوه های جدید را برای انجام فعالیت هایشان در پیش گرفتند و در راستای این تلاش ها می خواهند که از زنان در قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالنافع همت که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می گوید حال خانواده ها به گونه دست جمعی به قاچاق و کاروبار مواد مخدر رو آورده اند و تمام اعضای خانواده در آن دخیلند و حتی در برخی موارد زنان رهبری گروه های قاچاقی را به عهده دارند. احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت در سال 1396 در مجموع 741 دوسیه به این مرکز مواصلت کرده که از این میان 28 تن آنان زنان اند و در میان آنان زنان نیز شاملند که رهبری گروه های قاچاقبر مواد مخدر را به عهده دارند. با گفته ی آقای موحد، در گذشته زنان با جبر و زور به قاچاق مواد مخدر واداشته می شدند و از مجبوریت های آنان استفاده می شد. اما حال زنان با رضایت خود به قاچاق مواد مخدر رو آورده اند.
در کل در گذشته اکثرا قضایی را که ما بررسی میکردیم اکثرا از ناخودآگاهانه اینا قربانی همچه حوادث میشدن، اما در سال 96 چند مورد قضایی که بحث تولید مشروبات الکلی بود در شهر کابل، بحث انتقال در داخل بدن بوده و بحث مدیریت که اینا کسایی را که انتقال میدادن اینا مدیریت میکردن یا استخدام میکردن، در این مورد هم دوسیه داشتیم که نشان دهنده ازی است که در حال حاضر خانم ها از طبقه وناس همچنان در قضایا دخیل هستند به طور خودآگاهانه ارتکاب به جرایم قاچاق و تولید و انتقال مواد مخدر میزنند.
پیش از این معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله گفته بود که در قاچاق مواد مخدر از زنان و اطفال نیز استفاده می شود و آنان به قاچاق مواد مخدر تشویق می شوند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز پیش از این گفته است که افغانها در سالهای اخیر در کنار قربانی شدن در جنگ جاری، قربانی کشت و قاچاق مواد مخدر نیز اند که تعداد زیاد آنان را اطفال و زنان تشکیل می دهد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید پلیس در سال 1396 شمسی به تعداد 62 زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده و به ادارات عدلی و قضایی سپرده است.
پلیس مبارزه مواد مخدر وزارت امور داخله در پیوان به قاچاق مواد مخدر از طریقه اوناز در سال 1396 62 تن می رسد که اینا به زن قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. سطح دستگیری ما بیشتر در مرکز در ولایت کابل بیشتر بوده.
برخی نهادهای مدافع حقوق زن دخیل ساختن زنان در قاچاق مواد مخدر را نگران کننده می دانند و از حکومت افغانستان می خواهند که برای جلوگیری از آن باید اقدام کند. اسپوژمه وردک معین وزارت امور زنان می گوید هرچند تا حال شکایتی در مورد دست داشتن زنان در قاچاق مواد مخدر به آنان نرسیده است، اما آن را نوع خشونت در برابر زنان می داند. تا حالا ما همچو گزارش را دریافت نکرده ایم، اما باید ما رسما از این موضوع آگاه شویم. از زنان افغان در بخش های مختلف استفاده سو صورت می گیرد و قاچاق نیز حتما در آن شامل است. این هم نمونه خشونت در برابر زنان است و جلو آن باید گرفته شود. این در حالی است که به اساس گزارش وزارت امور داخله در رابطه با سال 1396 پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این سال با انجام 2468 عملیات 2848 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر را دستگیر کردند که به شمول خارجی ها برخی از کارمندان خدمات عمومی دولت افغانستان نیز شاملند.
نیکوتین یک نوع مواد زهری است که در مقایسه با مواد دیگر در تنباکو بیشتر وجود دارد و به گفته دکتران استعمال بیشتر آن سبب امراض خطرناک و کشنده می شود. این که استفاده از نیکوتین کدام نوع اعتیاد است، در چی چیزهای وجود دارد، زیانهای کوتاه مدت و دراز مدت آن کدام ها اند و معتادین نیکوتین چگونه تداوی می شوند، همکار ما محمد یاسترنک این همه را با دکتر سید حبیب اروال در میان گذاشته و در ابتدا از وی پرسیده که نیکوتین چی نوع ماده نشه آور است.
نیکوتین یکی از موادی است که برای وجود هم مفید است و هم مضر است. در مجموع نیکوتین مضر نیست، اما در اندازه ازی که افراد صورت میگیره به ضرر تمام میشه. نیکوتین هم یک زهر است که انسان رو میکشه. ماده است که مفیدیت داره اما ضررش بیشتر.
در چه چیزها نیکوتین وجود داره؟ اگه به تفصیل سرشان صحبت بکنه.
نیکوتین در مواد خوراکی خصوصا بعضی از مواد سبزیجات، مرچ سبز و همچنان بعضی از حبوبات و بعضی از حتی لبنیات دارم، اما به اندازه افراطی و زیادش در تنباکو است. چای و قهوه هم در ترکیب خود نیکوتین دارد.
شما گفتین که در بعضی موارد نیکوتین برای بدن انسان فایده داره و در صورت افراط تاوان داره. اگر یک اندازه را برش نوینده بگوین که چقدر نیکوتین ضرور است برای انسان و از اضافه شوه ضرر داره؟
با اگر به حساب میلی گرام بگویم که به اندازه مفیدی 1 میلی گرام زی که در روزانه 24 ساعت وجود میتونه از مواد مختلفی را که برای خوراک استفاده میکنه از او حاصل کنه. اگر از 1 میلی گرام در وجود انسان اضافه تر میشه 3 تا 5 میلی گرام برسه در وجود انسان، در قدم اول اعتیاد به وجود میاره و بعد از 5 میلی گرام تا 15 میلی گرام که میرسه استفراغات زیاد میشه، فشارش بالا میره. بعد از 15 که بالا میره الا 60 میلی گرام باز در اون صورت سبب سکته قلب میشه، سکته مغزی میشه، بالاخره سبب مرگ میشه.
نیکوتین چه قسم سبب اعتیاد میشه و چرا؟
امین نیکوتین در ابتدا برای وجود یک آرامی و یک خوشی را احساس میکنه، از امون خاطر است که مردم با این معتاد میشه، فکر میکنه که اینمین چیز است که ما را از این غم و مشکلات نجات میده. اینمین در ماه مبارک رمضان اکثر مردم نسبت به همه خوراک های مفیده و ضرور به نشه و بر سگرت، بر چلم، بر چای بسیار اشتیاش میشه. این را میگه اعتیاد وجود اینا بر تو امر میکنه، احساس میکنه، مغز امر میکنه که بگی از این چیز استفاده کنه.
شما بیشتر گفتین که آدم معتاد میسازه، ما چه قسم بشناسیم بفهمیم که این آدم معتاد نیکوتین است؟
اول اما فکر نرمال لزو نمیمانه و به یک شکل میباشه که آدم فکر میکنه که آدم تشویش و کدام مشکلی داره، پوست متاثر میشه، بسیار چملک و رنگش به طرف زردی پیش میره. اصلا نمی نیکوتین است که انسان زود پیر میکنه، اعصابشان بسیار خراب، اشتیاه زی به طرف مواده که معتاد است، برای زود چلم نسوار ایج گپ است.
اضرار کوتا مدت نیکوتین چی است؟
اول است که اعتیاده اشتیاه از او فوق العاده نسبت به حال سابقش تغییر میکنه، یعنی کم اشتیا میشه. بعض وقت اگر اندازه زیاد میشه دریجه استفراغات و بعض امراض ابتدایی شروع میشه و بالاخره یعنی حافظش خراب میشه.
زیانهای در از مدت آن کدام ها اند؟
یه آدم بعد از فشار به مرض امراض قلبی و بالاخره به مرض سرطان های دهن، بیره و طرق تنفسی و حتی شش ها که سبب مرض خطرناک مانند مرض سرطانی و بالاخره سبب مرگ شده میتونه.
دکتر صاحب، تاثیرات استفاده از نیکوتین بر خانم ها چیست؟
زنهای حامله مسئولیت 2 نفر داره، یکی وجود خود را و یکی وجود طفلی که یا جنینی که در بطن از وجود داره. استفاده از مواد نیکوتینی نهایت مضر، اولاد که به دنیا میاد یا ذهنن یا فیزیکی اینا معلول و معیوب میباشن.
راهای تداوی افراد معتاد به نیکوتین کدام ها هند؟
اگر کسی مبتلا به نیکوتین باشه، معتاد به نیکوتین باشه، بسیار به آسانی میتونه خود نجات بده. طریقش هم ایست که اگر تصمیم قاطع را هر معتاد داشت، بسیار به زودی نهایت تا 3 تا 6 روز یک مشکل ذهنی را چاید در وجودش باشه که باید یک کمی حوصله کنه. بعد از امی وقت قراق را مشکل به خوبی رفع میشه و هیچ فکر نکنه که من نمیتونم این کار را اله کنم. و دوم بعضی از دواها هم در دواخانه ها موجود است، یا بعضی از ساجق های است که او به نام ساجق نیکوتین دار که او نیکوتین به اندازه موزیره نی بلکه به اندازه مفیده داره، و خاطر که اما وجود انسانت بیخی از نیکوتین خالی نشه و کمی برش برسه اشتا اشتا یا ممکن است.
و حالا میشنوید که عبدالرب اکبری 44 ساله باشنده ولایت کاپیسا که از یک دست و یک پا معلول است میگوید که 23 سال از مواد مخدر استفاده کرده. وی که فارغ حربی شوانزه است میگوید چندین بار مادرش با گریه و زاری از وی خواسته که مواد مخدر را ترک کند، اما هنوز نیز وی از مواد مخدر استفاده میکند. این که اکبری چگونه در این حالت معلول زندگی خود را سپری میکند، داستان را به همکار ما محمد ایاز ترنک در میان گذاشته است.
بیش از 23 سال و 24 سال ما در حالت معتادی و نشه و چیزا گذشته. نوجوانی بود که به سگرت روی آوردم، در رفاقت ها رفتیم، در چرس افتیدم. بعد از این جهالت یا غرور ما را برد به تریاک، بعد از تریاکش به ایروین و شیشه. بالاخره بیشتر نصف عمر ما در عمل و نشباب از بین رفت. زمان عمل داستانی نداره که آدم خوش بگذرانه، خنده‌آور باشه. دوره اعتیاد مواد مخدر یک شب تاریک است برش، روز روشن به عملی. روزی است بسیار خمار است، درد میکشم. درد خودش یک گریه است، ولی در دسترس هم چیز نیست. عملی طایفهش دل رحم به دیگه خود نداره. دولت خماری ببینش که داره جا کندن میکنه، ولی نمیگه بیا یک دودت کتم بکش. خانواده بدبین انسان نمی باشه، هیچ کسی خانوادهش، ولی ما عمل یا عمل کرده بدی انجام دادیم که خود ما بدآمد شدیم در خانواده خود. دیگه دوا نداره، مجبور است که استفاده میکنه زمین درد و آب چشم و بینی و اینوش فاجعه کشیدن و عدسه و غیرش جلوگیری کنه. اولین چیزی که شیرین ترین چیز انسان است از دست میده اعتبارش است، شرفش است، انسانیتش است. معتادین همه اگر نبودن 90%شان دو سه چیز از دست میدن. من خودم مثلا یک معتاد هستم. درست 100% برام خانواده‌ام وانمود نمیکنه که بی اعتبار شدن، ولی خودم که حس میکنم نسبت به قبل از اعتیاد من اعتبار خود، سیاست خود در خانواده از دست دادن. مادر اولا با بسیار نصیحت آمیز برام گفته که بچه فلان نیستی، تو همیشه پدرت آشنایی زیاد داره، بعیث یک مولای این معامله ترک و از این معامله باید بری. حتی در پای ما افتیده گریه کرده برم که بچه مگر مواد ترک نمی کنی مجبور هستیم ما که دیگه هم شیره که بردادیم یا حقی که سرت داره والدینت نببخشیم. تا زمانی که یک تصمیم قاطع معتاد نگیره، نه حرف خدا را در گوشش کار میکنه، کلام خدا نعوذ بالله، نه از پیغمبر.
و حالا میشنوید که شریف همراه با خانمش به سوی شهر در حرکتند تا طفل بیمار خود را نزد دکتر ببرند، اما در مسیر را پلیس موتر آنان را توقف می‌دهد و شریف و خانمش را با خود می‌برد. این که پلیس آنان را به کدام اتهام دستگیر کرد، این همه را در این دراما میشنویم که همکار ما عبداللافی همت آن را تهیه کرده است.
او زن زود خود تیار کن که موتر از پیش مانه را، ام یک موتر از دقریه، اگه او هم رفت مجبور که یک ساعت پیاده بریم.
صبر کو، نمیدینی که کالایشتو که بدل میکنم، پمپرشو بسته میکنم.
زود شو، ناوقت میشه، پمپرشتو که ما بسته میکنم، تو برو کالایت جمع کو.
دهی خلطه که در دسته تست چیست؟
اوفو، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، زود شو برو کالایت جمع کو. یا مونت یگان دیوالم از شهر میبرم برش.
ماشته که پیش دکتر ببریم یا سوغاتی های تو را یک روز دیگه ببرش. حالا دیگه بار ما را گرنگ نساز.
وار خطا نشو، تا پیش محترم هم میبرمش، بعد از اون محترم میبرش، سر تو نمیبرمش.
من خوش تو که میگیرم، ای کالای ما را که خواد برد
هر دویش هم میبرم. تو چقدر زیاد پرسان میکنی، مغزم خوردی. گفتم زود شو خودت تیار کو، اگه امروز اشته که پیش دکتر نبری مریضیش زیاد میشه.
کم صبر کو، کمی اشته که خونداخ کنم.
اوف اوف، برات گفتم کیره برما بون، تو زود شو برو خودت تیار کو که موتر از پیش ما میره.
حالا تو اشته که خونداخ کده میتونی؟
تو برما بونش باز ببین که میتونم یا نه.
سعیس اینا میرم، فکرت باشه که اشته که کده خونداخ پیش ما کم بسته نکنی.
اینا خوب شد که کارو ماشد، یک کیلو خود پمپر اشته که هیچ معلوم نمیشه. حالا اوزن بیا بخیر که موتر آمد.
تو بچه را بگی اینا ما آمدم.
خیرت باشه بیادر جان.
خیرت است، ما پلیس هستیم، موتر تلاشی میکنیم.
بیاین بیاین قماندان صاحب، بیاین تلاشی کنین.
قماندان صاحب سیکو، اینا میسید پنجم است.
خو بیادر تو ایستاده شو.
اینا قماندان صاحب،
دستایت بلند بگی که من تلاشید کنم.
اینا قماندان صاحب، قماندان صاحب هیچ چیز نیست، امرای ما هیچ چیز نیست.
خو سیست تو بشی، مریم توی امشیره رو تلاشی کن.
اینا قماندان صاحب دفتن خورجان، تو یک دفعه اگه ساده شو که من تلاشید کنم.
اینا تلاشیم کن.
خو دهی پندک کلا خو نیست، خورک تو اشتکه نشان بده.
اینا ببینش.
چطور ببینمش؟ قنداق شواز کن.
چقدر خوب خواهد، چرا بیدارش میکنی؟ مریض است، تمام شب گریان میکرد، همیانو کم خوابش برد.
خیره خیره، پس خواه خواد کرد، فرق نمیکنه.
این آوازش میکنم.
تو ایسونش کو؟ مامی پس شب ببینم. ای چی است؟ قماندان صاحب این میبینین؟
مریم جان چی گفت است؟
و ایروین پیدا شد، در پمپرس تفلک جای بجایش کده بود. راپور ما بیخی درست بوده قماندان صاحب.
ایروین در کجا بود؟ با خدا قسم اگه من خبر باشم
اینه که اینجا مانده اول اگه ما بفهمون قماندان سای
چطور خبر نداری؟ امیاره در پیش رو جشمایت از پمپرز ایتفلک نکشیدمش؟
اومرده که کالا و پمپر خود تو در جانش دک دادی هیروین سبیله تو اینجا مانده بودی؟
نه والا اگه ما مانده باشم
بیاین بیاین در محکمه معلوم میشه که کی مانده بودش زودتر دیتان پایین چوین
قماندان صاحب ما را الابطه هیوش دک مریض از پیش دکتر میبریمش
ایروین قاشق میکنین باز میگن که علاش بطه پایین چوین در دیتان گرد نزنین
او مردکه تو غمیشم ایروین سبیل قاشق میکدی مارم دهی بلا گرفتار کدی ایروین حتما تو در پمپروش دک ماندی
شنونده های گرامی این بود مطالب این برنامه کاروان زهر تا برنامه بعدی شما را به خداوند لایزال می سپاریم کامیاب و سربلند باشید
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیادار فانی را ودا گفت
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com